أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه محضر وجود مقدس مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله الاعظم اجماعا صلوات.
اللهم صل على محمد.
بحث ما در رابطه با غنا و موسیقی بود. عرض کردیم غنا به معنای خوانندگی است و موسیقی به معنای نوازندگی است، و البته هر کدوم از اینها میتونه به تنهایی باشه، میتونه با هم باشه. گاهی موسیقی بدون کلامه، گاهی کلام بدون موسیقیه. خوانندگی مثل خیلی از مادهین دیگه، مدها، ذاکرا، روزه که میخونن که آهنگ نداره، فقط صداست. قاری های قرآن، اونایی که دعا میخونن، اینا فقط صداست، موسیقی نداره که. اما گاهی دوتاش با هم میشه، هم میخونن هم میزنن، یعنی آهنگ میزنن یکی هم میخونه. حالا آیا نوازندگی و خوانندگی حلال است یا حرام؟ بستگی داره. اگر این خوانندگی و این نوازندگی مناسب مجالس لهو و لعب باشه حرامه. آنچه که در مجالس عروسی ها و نمیدونم برخی از این مجالس چی میگن این خواننده ها، کنسرت، مجالس کنسرت ها و که نساجی رو به لا برخی زن و مرد میرقصند و دست میزنند و اینا، یقینا از مصادیق حرام موسیقیه، یقینا. و اگر کسی این موسیقی ها رو تولید، تکثیر، حالا قدیم روی سی دی و امثال ذلک تکثیر میکردن، الان دیگه همه رو گوشی ها و رو فضای مجازی هست، دانلود کردن موسیقی حرام هم حرامه، فرقی نمیکنه. نمیدونم ارسالش برای دیگران هم حرامه. هر چی که حرام باشه، تولیدش، تهیهش، اقدام به نشرش، همه اینها حرام میشه. پس اگر موسیقی و خوانندگی، هر کدوم فرقی نمیکنه، گاهی برخی از خوانندگی ها بدون حتی موسیقی غناییه، یه جوری میخونه طرف که قشنگ میشه باش برقصی، این خوندنش ایراد داره، اشکال داره. عرض محضر شما که خب اگر کسی دعوت بشود به مجلس عروسی که در اون مجلس عروسی ساز و دهل و ارکتس و نمیدونم دیجی و امثال ذلک میارند، جایز هست شرکت بکنه در این مجالس؟ ابدا، حرامه. خب حاجا نریم بدشون میاد. خب بدشون بیاد، خدای متعال رو شما رضایتش رو باید جلب کنید. در روایت داریم کسی که رضای مردم را بر رضای خدا ترجیح بدهد، خدای متعال او رو به حال خودش رها میکنه، او رو به حال همین مردم واگذار میکنه، میگه تو که رضای من خدا برات مهم نیست، پس برو با همین مردم باش. وقت در دعای حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها، حضرت دعای همیشگیشون بوده که الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا، خدای من حتی به اندازه یک چشم بر هم زدن به حال خودم رها نکن. پس ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. گاهی انسان مثلا در ایستگاه قطار یا در فرودگاه، در محل سالن انتظار، یا برخی از فروشگاه ها انسان برای خرید میره میبینه موسیقی پخش میکنن. اینها چطوری حکمش؟ اونم فرقی نمیکنه. اگر موسیقیش موسیقی مطرب است، مطرب یعنی انسان رو از حالت عادی خارج میکنه، به رقص ما میداره، یا اینکه نه حالت لهو و لعبی داره، مناسبت ما مجالس فسق و فجور و لهو و لعب داره، اینا هم شنیدنش حرامه. خب آقا چیکار کنی؟ من بلیت هواپیما دارم. خب آقا بیرون وایسا. آقا نمیشه بیرون وایسم، هواپیما یو اعلام میکنن فلان ساعت همه رفتن، سلام علیکم، من جا میمونم. خب اگر دیگه به حد اضطرار رسید، به حد اجبار رسید که چاره ای نبود از گوش دادن این موسیقی، فرمودن خودتون رو سرگرم یه کار دیگه بکنید، مشغول مطالعه بشید، قرآن دست بگیرید قرآن بخونید، حواستون رو پرت کنید، گوش ندید، یعنی یه جوری نباشه که با توجه گوش بدی ببینی این ریتم موسیقیش چیه، اشعاری که میخونه چیه، اصلا یه کاری کن حواست پرت بشه. این مال کجاست؟ مال جایی که دیگه خیلی مجبوری ها، والا تا جایی که مجبور نیستی باید محل رو چیکار بکنید؟ ترک بکنید. آقا این فروشگاه موسیقی پخش میکنه، خب برو جای دیگه بخر بابا جان، مگه فروشگاه قحطه؟ حاج آقا بریم تو این باشگاه، مثلا باشگاه بدنسازی، اصلا موسیقی نزنن نمیشه. آقا باشگاه نرو داداش من، آدم باشگاه نره که نمیمیره که، طوریش نمیشه. برو پیاده روی ورزش کن، یا مثلا هنسفری بذار تو گوشت صدای قرآن گوش بده که صدای موسیقی باشگاه رو نشنوی. انسان در هر صورت باید میتونه خودش رو حفظ بکنه. اینا دیگه بهانه و توجیه حاج آقا نمیشه، و حاج آقا همه جا موسیقی هست، اینا بهانه است. آقا جون کسی که بخواد رعایت مسئله شرعی بکنه فرقی براش نمیکنه در چه مکانی و در چه زمانی. عرض محضر شما، خرید و فروش ابزار مخصوص موسیقی که ازش در آلات لهو و لعب استفاده میشه، خرید و فروشش حرامه. مثلا فرض بکنید سازی هست که این ساز فقط برای مجالس فسق و فجوره، مثلا ارگ. من ندیدم ارگ در غیر مجالس عروسی به کار بره. شما دیدین یا شنیدین؟ معمولا ارگ برای مجالس عروسی و فسق و فجور و لهو و لعبه. خب کسی که ارگ رو تهیه میکنه کارش حرامه؟ حاج آقا آمریکا تولید میکنه، خب باشه، میاد کسی که میاره ایران، او داره حرام مرتکب میشه؟ کسی که پخش میکنه تو کل ایران حرام مرتکب میشه؟ اون مغازه‌داری که میخره حرام مرتکب میشه؟ همون وقت که میفروشه داره حرام مرتکب میشه؟ اون خریداری هم که میره میخره اونم حرام مرتکب میشه؟ همش میشه گناه اندر گناه اندر گناه. تازه این عرض میکنم این فتوا، اگر بخوایم فتوای مرحومت الله صافی، مرحومت الله گلپایگانی و مرحومت الله بهجت رو بگیریم، این سه بزرگوار میگفتن هر گونه سازی، هر گونه سازی، چه سازی که فقط مناسب مجلس لهو و لعب باشه، چه سازهایی که نه برای غیر لهو و لعب هم به کار میره، این سه بزرگوار فتوا به حرمت تمام سازهای موسیقی میدن. پس خیال نکنید حالا بقیه سازهای موسیقی خیلی تحفه ایه، نه، اونایی هم که میگن حلاله، عرض کردم سه شبه دارم اینو تکرار میکنم، عرض کردم وقتی میگن حلاله معناش این نیست که مثل نون شب واجب باشه آدم بره بخره ساز بزنه، نه، یعنی گناه نیست، عقابت نمی کنن، عذابت نمی کنن، اما آثار وضعی دنیویش هست، رفع برکت میشه از زندگیت، بلا نازل میشه، فقر میاره، نفاق میاره، حیا رو از بین میبره، اینا رو گفتم شب اول روایتاش. لذا سازهای موسیقی که در آلات در مجالس لهو و لعب ازش استفاده میشه، تهیه و نگهداری و نواختنش و یاد دادنش، یه کسی بره هم یاد بده، همون که یاد میده داره حرام مرتکب میشه، همون کسی که داره یاد میگیره، هم معلم هم متعلم، هر دوشون دارن گناه میکنن. دف زدن چی؟ حاج آقا دف میزنن، دیدید این توی حالا چه، حتی برخی از اوقات نستجیر بلا تو مجالس مولودی اهل بیت، ولادت های اهل بیت علیه السلام، برخی از مجالس خانم ها مخصوصا بیشتر، جلسات زنانگی مولودی اهل بیت که میگیرن دف میزنند. حاج آقا اشکال داره؟ بله، دف زدن به فتوای حضرت های سیستانی، به فتوای مقام اعظم رهبری حرامه، از آلات لهو و لعبه. حاج آقا برای اهل بیته؟ آقا آدم برای اهل بیت که کار حرام نمی کنه. به بند خدایی از رفقا تعریف میکرد، میگفت نیمه شعبان روز ولادت با سعادت امام زمان سلام الله علیه، توی قم ایستگاه صلواتی گرفته بودند، یک آهنگ بسیار تندی هم داشتن پخش میکردن، یه عده هم داشتن اون وسط میرقصیدن. میگفت دیدم یه پیرمردی هم اون وسط داره میرقصه. رفتم کشیدمش که گفتم آقا یه لحظه میای؟ گفت بله. گفتم میتونم بپرسم چرا داری میرقصی؟ گفت یعنی حاج آقا تو خجالت میکشی، آخوندی، نمیدونی امروز چه روزیه؟ گفتم چه روزیه؟ گفت روز ولادت امام زمانه دیگه. گفتم خب روز ولادت امام زمان باید برقصیم؟ گفت پس چیکار کنی؟ گفتم یعنی اگر همین الان امام زمان سلام الله علیه اینجا حاضر بود تو میدیدی جلوش میرقصیدی؟ گفت بله که میرقصیدم، روز ولادتشه. پناه به خدا. آقا وقتی دین آدم بلد نباشه، احکام بلد نباشه، نتیجه میشه این. خیال میکنه داره به امام زمان خدمت میکنه. یا مثل این جلسات مولودی که میگیرن آنچین، گفتم همچین محکم کف میزنند که این دستاشون قرمز میشه، خیال میکنن دارن تقرب الالله میجویند. در صورتی که بخش عظیمی از مراجع میگن کف زدن در مساجد حرامه به خاطر حدک حرمت، اگر مسجدم نباشه حدک حرمت مجلس امامه، اونم حرام میشه. سه نفر از بزرگواران هستن در مسئله کف زدن فتوا به جواز دادند، ولی همون سه نفر هم فرمودن بهتر است انجام نشود. مقام اعظم رهبری، حضرت آیت الله سیستانی و حضرت آیت الله وحید، این سه بزرگوار فتوا دادند که جواز جایز است ولی بهتر است به جای کف زدن ذکر صلوات بر محمد و آل باشد. اللهم صل علی محمد. پس این نکته هم در ذهن شریف باشه، مخصوصا خواهران گرامی اگر رفتی تو مجالس مولودی اهل بیت و دف آوردن و شروع کردن دف زدن، بعد خب دف زدن فقط دف زدن که نیست، بعدش کف زدنه، بعدش چیه؟ رقصیدنه. شنیدی ما تو مجالس زنانگی مولودی اهل بیت میرقصن، خانوما میگن خب آقا رقص زن برای زن جایزه. کی گفته؟ رقص زن برای زن، رقص مرد برای مرد حرامه، فقط یه رقص جایزه، زن برای شوهرش. که آقای سیستانی عکسشو میگه حرامه، شوهر حق نداره برای زن برقصه، فقط زن برای شوهر، اونم بدون هیچ گونه حرام دیگری، بدون موسیقی های لهوی، بدون ساز. آقا مگه میشه آدم بدون موسیقی برقصه؟ خب نمیشه که، نرقص بس باشه، نرقص، مگه واجبه؟ اینم یک نکته. نکته آخرم بگم در تو موسیقی، حالا ببینم فردا شب اگر باز مطلبی تتمه از موسیقی بود عرض کنم خدمتتون. برخی از اوقات دیدید یه اسباب بازیایی برای بچه‌ها می‌خریم اینا آهنگ داره. حاج آقا حالا بچه است دیگه. آقا اصلا این بچگی باید احکام رو به خورد این بچه‌ها بدیم. الان همین دیشب هم عرض کردم این شبکه پویا رو شما ببین. حالا پویا یکیشه. گاهی از اوقات پناه می‌بریم به خدا. موسیقی که بماند. اونی هم که داره میخونه این میکروفون رو دست گرفته میرقصه و میخونه علنا تو تلویزیون، خودش رو تکون میده. بعد این بچه های معصوم ما میشینن پای این صداها، براشون عادی میشه. وقتی براش عادی شد، بزرگم که شد، شدیدتر از اینا رو میذاره تو گوشش، گوش میده انگار نه انگار. بعد حیا از بین میره، گرفتاری ها درست میشه. حاج آقا حالا اگه اسباب بازی بخریم، این اسباب بازی مثلا سر و صدایی داره، آهنگی داره، این آهنگش مثلا یه خورده از اون آهنگای اونور آبیه مثلا، یا مثلا آهنگی است که میشه باش برقصی، اسباب بازی ها اشکال داره؟ بله آقا، چه فرقی میکنه اسباب بازی باشه، سی دی باشه، فلش باشه، موبایل باشه، فضای مجازی باشه، از هر جایی سر و صدای دیگه در بیاد، از این حنجره سر و صدای در بیاد که موجب عرض محضر شما فسق و فجور، لهو و لعب، دوری از یاد خدا، کشیده شدن به سمت گناه و ابتذال و فحشا، هر کدوم از اینا که باشه حرام میشه. خب آقا از کجا بفهمیم دیگه؟ تشخیصش به عهده خود مکلفه. برخی از اوقات میگن، بعد دیدم اینم شنیدم، میگن حاج آقا ما انقدر موسیقی گوش دادیم که دیگه با این موسیقی ها اصلا ما تحریک نمیشیم. دیدید میگم برخی. میگم بابا دیگه اینا چی، ما اینقدر موسیقی گوش دادیم که اصلا دیگه تحریک نمیشیم، بس برای ما حلاله. نه خیر، موسیقی رو برای که بفهمیم حرامه یا حلاله باید نوع مردم رو در نظر بگیریم. نوع مردم، آقا نوع مردم اگر این موسیقی رو گوش بدن تشخیصشون این است که لهو و لعب هست یا نیست. میگن لهو و لعب. آقا ممکنه برای شما لهو و لعب نیاورد، برای شما فسق و فجور نیاورد، ولی چون نوع مردم حکم میکنن باید بگید حرامه. ولو بگید آقا روی شخص من تأثیری ندارد، اینا هم از وساوس شیطانه. خب وقت من گذشت، فقط یک روایتی رو از وجود مقدس امام صادق علیه السلام بخونم. فرمود خانه ای که در آن قنا باشد، خانه ای که درش قنا باشه، حالا چه خوانندگی چه موسیقی، هر دو چهار تا مشکل ایجاد میکنه. یک، ایمن از مرگ و مصیبت ناگهانی نیست، یعنی نستجیر بالله خدا نیاره برای کسی، یهو میبینی پدر خانواده سکته کرد، یهو میبینی مادر خانواده مشکل پیدا کرد، یهو میبینی اعضای خانواده گرفتار شدند، ناگهانی ها، این یکی از آثارشه. دوم، فرمود دعا تو اون خونه مستجاب نمیشود. خانه ای که در اون خانه موسیقی و غیره، حالا با این چیزایی که تلویزیون پخش میکنه ببینید تو خونه های ما دعا مستجاب میشود یا نمیشود. سوم، فرشتگان وارد اون خونه نمیشن. همین سه تا بودن، اشتباه گفتم چهار تا، هزار سه تا مشکل ایجاد میکنه. یکی این که مرگ ناگهانی و مشکلات ناگهانی در اون خونه پیش میاد. دوم، دعا مستجاب نمیشه. سوم، ملائکه وارد خونه ای که قنا درش باشه وارد نمیشند. یه روایت دیگه هم داریم که ملائکه داخل خانه ای که نعوذ بالله شراب باشه وارد نمیشه. ملائکه داخل خونه ای که سگ نگهداری میشه، تو خونه ها یه وقت طرف مثلا چوپان سگ گله داره، بیرون خونه دم طویله آقل گوسفندا سگ داره، اون بحث دیگری است. یه وقت طرف شکارچیه، سگ شکار داره، جای مخصوص برای سگش داره، بحث دیگری است. اما آنچه که الان باب شده، سگو میذارن بغل صندلی جلوی ماشین، سگ اینجوری سرشو از پنجره میاره بیرون، یا میذاره جلو موتور گازشو میگیره میره، اینها که بعدم میبره کنار خودش تو بستر میخوابونه. فرمود این جور چیزهایی که عرض کردم، نگهداری سگ توی خونه، خونه یعنی خونه محل زندگی انسان، شراب تو خونه باشه، قنا تو خونه باشه، ملائکه وارد چنین خونه هایی نمیشن. انشالله خدای متعال به حق زینب کبری سلام الله علیها که امشب شب شهادت حضرتش هست، به همه ما توفیق اطاعت و بندگی خدا و دوری و اجتناب از معاصی خدای متعال رو عنایت بکنه و عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه و در امر فرج آقا امام زمان سلام الله علیه تعجیل بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یک سلام بدم محضر آقا ابا عبدالله، ثواب سلام رو اهدا میکنیم به روح مطهره حضرت زینب سلام الله علیها. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین. تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله الاعظم، اجماعا صلوات.